در مرز میان موهوم و حقیقت، در مرز میان موهوم و حقیقت، معمولا در ما این فکر رو جا انداختن که ما وقتی حقیقت رو شناختیم از باطل و کفر و دروغ فاصله خیلی دور دارد و کاملا از آن بریده است. این اندیشه‌ای کاملا غلط است. این مفهوم در بندهش در یک تجربه که روایات زردشتی آوردن به شیوهی بیان شده است. انسان در اون لحظه اول آفرینش از دید تئولوژی زردشتی اعتراف میکند که اهورامزدا جهان را آفریده است، ولی هنوز این حرف پایان نیافته که بلافاصله اعتراف میکند نه، اهریمن آن را آفریده است. البته الهیات زردشتی این را اولین دروغ او میشمارد، ولی این بیان این است که دو چیز متضاد بلافاصله با هم پیوند دارند و درست مسئله حقیقت و باطل یا حقیقت و دروغ انسان در اجتماع، این همیشه به هم چنان پیوند دارند که انسان در مرز بین این دو همیشه قرار دارد. ما خیال میکنیم چون حقیقت بر ضد مفهوم است پس از مفهوم دور است. همین اندیشه را زردشت میکرد. همون چون خیال میکنیم که حقیقت از دروغ و باطل دور است، ولی برعکس این خیال هر چیزی نزدیک به ضدش است و هر چیزی پیوسته با ضدش است، وگرنه هر جا که میرفت ضدش را با خود نمیبرد. نزدیکی حقیقت با موهوم یا باطل و دروغ آنقدر است که در مرزهای اون دو را از هم نمیتوان جدا ساخت و گفت که کدام یک موهوم و کدام یک حقیقت است. این یک پدیده است که ما از هم بریدیم، ما در عقل از هم بریدیم، ولی در واقعیت آنها هنوز به هم پیوسته. کدام یک در نزدیکی حقیقت با موهوم آنقدر است که در مرزهای آن دو را از هم نمیتوان جدا ساخت و گفت که کدام یک موهوم و کدام یک حقیقت است، کدام یک دروغ و باطل و کدام یک حقیقت است. در این مرزها گاهی آنچه حقیقت است موهوم نیست هست و آنچه موهوم هست حقیقت هم هست. بین برش عقلی در شناخت و برش در واقعیت باید فرق گذاشت. ما آنچه را برای معرفت در عقل می بریم در واقعیت از هم بریده نشدند. فقط دور از این مرز هست که حقیقت از موهوم جدا ساختنی و شناختنی است. انسان دو چیز را موقعی می شناد که از هم به اندازه کافی جدا شدنی باشند، یعنی از هم بریدنی و گسستنی باشند. شاید زندگی انسان درست روی همین مرز میان موهوم حقیقت، میان دروغ حقیقت آمده شد میکند. در این مرزها برای قدرت معرفتی او موهوم از حقیقت جدا شدنی نیست. دور از این مرزها که با مسائل زندگی کاری ندارد، موهوم را از حقیقت و دروغ را از باطل میشناسد و به این مرزها که نزدیک شد دائما دروغ را با حقیقت و موهوم را با حقیقت مشتبه می سازند. معرفت انسان دور از مرزها ممکن است. این نکته خیلی مهمی است که من بایستی باز اون رو توضیح بدم. این در مسئله که از بزرگترین مسائل معرفتی است که ما همیشه در مطالعات تاریخی و روانی دوچار آن می شویم. پاره دیگر از کتاب فلسفه شیوه بریدن از عقیده. افکاری که فرو می ریزند. یک جام را موقعی می توان از آب پر کرد که آب را آهسته و نرم در آن ریخت. با آب آبشاری که فرو می ریزد هیچگاه نمی توان جام را پر کرد. از این رو تلاقی با افکار پرفورانی که در ما فرو می ریزند ما را خالی تر از پیش می کنند. ما از این گونه تفکرات پس از مطالعه چیزی در دست نداریم و همیشه از این افکار خالی باز می گردیم. برعکس از آبهای باریکهی که نرم نرم در کاسه مغز ما می ریزن همیشه پر هستیم، ولی اون خالی شدن بهتر از این پر شدن است. پاره دیگر، بحث از گذر. این مسئله گذر مسئله سکولاریته است. بحث درباره این مفهوم گذر فوق العاده اهمیت دارد. سکولاریته با هر آنی از زمان پیوستگی دارد و ارزش به این پیوستگی به آنها می دهد. آیا چون یک چیز فناپذیر است، یعنی گذشتنی است، بی ارزش است و باید از اون گذشت و اون را حقیر شمرد، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، یعنی آنچه می گذرد ارزشی ندارد، ولی اون که لذت از ندرتها و استثناها و بی نظیرها و نکتها و آنها می برد، می داند که درست اون چه فقط در یک لحظه پایدار است، اون چرا حافظ آن می خوند و هیچگاه دیگر تکرار نخواهد شد، پر ارزشترین تجربیات انسانی است. هنوز ببینید این آنهای تاریخ ما، آنهای زندگی ما، سراسر زندگی ما را شکل می دهند. آن چه هیچگاه دیگر تکرار نخواهد شد، پر ارزشترین تجربیات انسانیست. نه آن چیزهایی که همیشه تا ابد تکرار می شوند و همیشه در دست رسند. زندگانی که انباشته از این گونه تجربیات آنی و تندگذر و برق آسا هست، لذیذترین و غنی‌ترین زندگانیست. این بیزوها بودند که ارزش به جاودانها و مندنیها و کمالات و یک نواختها و بهشتها و ذکرها دادند و خیال میکردند که باید تا ابد خود را از یک چیز، از یک شیرینی سیر کرد تا بتوان لذت ابدی داشت. ارزش زندگانی درست در گذر آناتی هست که هیچگاه باز نمیگردند. هر آنی آکنده از تجربه بی نظیر و تکرار ناشدنی بوده است. این تجربه هاست که هیچگاه فراموش نمی شوند و سراسر زندگی را، سراسر زندگانی را تکان می دهند. یک آن است، تجربه آن، اما سراسر زندگی ما را تکان می دهند. یک رویداد است، اما سراسر زندگی ما را تعیین می کند. کسی که هزار سال در بهشت ایستاد، یک خاطره و یک تکان عمیق در خود ندارد. بهش جای فراموشکاران است. آنها تجربه هایی را دوست می دارند که در خاطرشان نماند و آنها را در تمامیتشان تکان ندهد. آنها آن ندارند و آن را نمی شناسند. زندگانیشون قنایی از آنها نیست. آنها نمی دانند که تکرار مداوم چند لذت محدود و ثابت در بهشت اون لذت ها را به کل بی ارزش می سازد. آنها نمی دانند که تکرار مداوم چند لذت محدود و ثابت در بهشت اون لذت ها را به کلی بی ارزش می سازد. پاره دیگر، رأی اکثریت موقعی اعتبار دارد که همه با هم بیاندیشند. از مفهوم اکثریت و اکثریت آرا در دموکراسی همیشه سوء تعبیر و سوء استفاده شده است و دو مفهوم کاملا متضاد با هم با سایره ولی و دو مفهوم کاملا متضاد با هم مشتبه ساخته شدند. رأی هر کسی در جامعه در برخورد مداوم با سایر آراء مختلف و متضاد جامعه ارزش و معنی دارد. دیالکتیکی که میان این افکار اجتماعی صورت می‌گیرد ماهیت رأی را معین می‌سازد. در تصمیم گیری اجتماعی رأی نهایی هر کسی از برخورد افکار متضاد و مختلف در گشودگی همه برای افکار همدیگر و در آمادگی تغییر فکر خود بر معیار عقل پیدایش می‌یابد. هنگامی که رأی این کیفیت را نداشته باشد، نه رأی به خودی خود ارزش دارد و نه رأی اکثریت. هنگامی که این کیفیت را دارد، رأی و تصمیم اکثریت قانون است و ارزش و اعتبار دارد. وگرنه جمع آرا به معنای جمع اعتقادات مشابه یا مساوی مؤمنان به یک دین یا یک ایدئولوژی نیست. رأی اکثریت معنای جمع اعتقادات رو ندارد، همچنین بلکه معنای تفکر افراد اجتماع در تفکر زنده افراد اجتماع راجع به مسائل جاری زندگیشون رو دارد. همچنین رأی که استوار بر تقلید از فتوای مرجع دینی چون فاقد این کیفیت است بر ضد دموکراسی است. به بحثی که در یک جامعه فقها و علماء دین فتوا بدهند که به چه کسی و به چه شخصی و به چه حزبی رأی داده شود، در اون جامعه اصلا دموکراسی معنایی ندارد. رأی باید محصول جریان گفتگوی اعضای اجتماع با هم بر اساس عقل هر یک، نه بر اساس دین هر یک، بر اساس عقل هر یک و گشادگی همه برای پذیرش افکار مختلف و اندیشیدن درباره آنها و آمادگی برای تغییر رأی خود باشد. مقصود از رأی دادن این چیز است. رأی اکثریت با حذف این جریان دیالکتیکی در اجتماع فاقد حقانیت برای تعیین قانون یا تعیین سیستم حکومتی یا تعیین اعضای پارلمان و رئیس جمهور است. وقتی توده در اثر هیجانات و التهابات امکان گفتگو با هم ندارد، رأیش بی ارزش است ولو اکثریت داشته باشد. همچنین وقتی همه شیعه ها یا سنی ها و یا اهل مذاهب دیگر طبق اصول و فروع عقیده شان رأی بدن، رأی اکثریت بی ارزش است. همچنین رأی اکثریت طبق تقلید از فتوای یک مرجع دینی یا ایدئولوژیکی به همان اندازه بی‌ارزش است. اکثریت آرا وقتی ارزش و اعتبار دارد که هر کسی طبق اغلبه عقل و تجربه خودش از زندگی و با گشودگی کافی برای برخورد با افکار دیگر و آمادگی برای تغییر دادن رأی خود رأی بدهد.